بسم الله الرحمن الرحیم. در مضاربه اگر چنانچه شما پولی رو دادی به کسی به عنوان مضاربه و بعد سودی کرد، ببینیم آیا این رب زکات دارد یا ندارد. بس اینجا اولا اصل خود مال که مال مالک است، این زکاتش مسلماً بر مالک است، زکات مال و تجارتش. 10,000 تومانی که دادی باش تجارت بکنم، زکات 10,000 تومان قطعاً با مالکه، برای اینکه ملک خودش. و اما ربح، او اندازه از ربح که مال مالک باشد، اونم مسلماً زکاتش با خود مالکه. بنابر این که ما گفتیم ربح تابع اصل است، هم در زکات هم در هول. و بر فرض بگی نخه در هول تابع نیست، بسیار خوب، رب هم خودش هول مستقل، هولش که صرف، باید زکاتشو مالک بده، او رب خودشو. پس رب او اندازه ایش که مال مالک میشه، مسلماً زکاتش با مالکه، رو فرض این که گفتیم رب زکات داره. حالا این بحثش گفتیم که رب تابع اصل است، هم در زکات هم در هول. و اگه در هولم قبول نکردیم، بعد از این که هول رب صرف، زکاتش با مالک است. و اما اون اندازه ربی که، خب وقت این جهت هم البته توجه کنیم که ما که گفتیم مقدار ربحی که مال مالک است، زکاتش بر مالکه، اگر اصل سرمایه به حد نصاب بوده، اون وقت ربح نصاب به نصاب دوم باید برسه. مثلا اگه سرمایه 20 دینار بوده، ربح به 4 دینار که برسه سهم مالک، زکات داره. برای این که گفتیم زکات مال و تجاره مثل نقدینه، همینطور که نقدین دو نصاب داره، نصاب اول 20 دینار، نصاب بعدی هم تو 4 دینار 4 دینار بالا میره. بنابراین رب او نصاب دوم میشه. اما اگر سرمایه به اندازه نصاب نباشد، 16 دینار مثلا سرمایه بوده، اون وقت رب که پیدا شد، سهم مالک اگه به اندازه شد که مکمل نصاب شد، از حالایی که نصاب محقق میشه اول سال میشه. برای اینکه ما مثل مالک قائل نبودیم، مالک از اهل سنت قائل بود به اینکه اگر دون نصابم اول هول داشته باشی، تا آخر هول که به نصاب برسد زکات لازم میشه. ما اینو قائل نبودیم. او در همه جا میگفت، در انعام و نقدین و اینا میگفت اگر شما اول سال یه شطور داشته باشی، بعد یخته یخته هی خریدی یا زایید، تا آخر سال شد 5 تو، اون میگفت زکات داره. ما میگفتیم نه، نصاب باید از اول سال باشد. شافعی هم همین رو میگفت، بسیار اهل سنت هم همین رو میگفتن. پس اگر اون رأس المال دونن نصاب باشه، اون وقت هر وقت که ربحش متمم شد و به حد نصاب رسید، از اون وقت باید اول سال قرار داد. این یه واضح. پس اون چه نسبت به مالک هست، گیری درش نیست. سرمایه زکاتش با مالکه، حصه مالک از ربح هم با مالک. انما الاشکال راجع به عامل. اینجا اگر چنونچه اونجور که ظاهر مقنعه و نهای شیخ بود که مضاربه رو در حقیقت باطل میدونستن و میگفتن در مضاربه عامل مالک حصه رب نمیشه، بلکه اجرت المثل طلب کار میشه. اگه این جور بگیم پس تمام ربح به ملک مالک ظاهر شده، فقط مالک مدیون عامل است به ذمه خودش که اجرت المثل بده. و ما بعد میگیم دین مانع از تعلق زکات نمیشه، پس مالک مدیون عامل باشد اجرت المثل را، این مانع از تعلق زکات نمیشه. بنابراین همه ربح در ملک مالک ظاهر میشه، زکات همه ربح با مالک. این در صورتی که بگیم مضاربه باطل. و اما اون چه روایات ما دلالت داشت و مشهورم قائلم که مضاربه صحیحه و بر طبق قرارداد باید عمل بشه، اگر گفتیم نصف ربح مال عامل، نصف ربح مال عامل میشه. اون وقت باز یه بحث بود، اینا رو ما دیروز گفتیم که آیا عامل که مالک حصه از ربح میشه عند ظهور ربح مالک میشه، یا عند الانزاز مالک میشه، یا عند القسمه. مشهور ما گفتن عند ظهور ربح، حالا بحث میکنیم. اما اگر یه کسی عند ظهور ربح رو قبول نکرد، چنانچه استفاده میشد فخر المحققین و صاحب مدارک و اینا قطعه کردن، اگر یه کسی گفت که مالکیت عامل وقتی است که انزاز بشه یا قسمت بشه، وقت پس این ربحی که ظاهر شده است عند ظهور ربح همش مال مالک لابد دیگه. وقتی که مال مالک باشد آیا مالک زکات همشو باید بده یا لازم نیست؟ اینجا ممکن است یک کسی بگه که اون مقداری که بعدن میخواییم بدیم به عامل، مثلا سهم عامل میشه، زکات نداشته باشد نه بر مالک نه بر عامل. چرا؟ برای اینکه اما بر عامل نی، برای که هنوز مالک نشده، اندل انزاز یا اندل قسمه مالک میشه. اما بر مالک لازم نی، برای اینکه ملکیت تلقه بالاخره ندارد این مالک، برای اینکه این مقدار که میخواد سهم عامل بشه یا این از تلف میشد با، یا این از خلاصه معامله بعدی ضرر میکنه و این تلف میشه، و یا سهم عامل میشه. ولو حالا در ملک مالک ظاهر شده، اما خلاصه یه ملکیت تامه‌ای که تلقه باشد نداریم، و ما در زکات علاوه بر ملکیت تمامیت ملک هم شرط کردیم. ملکی که بالاخره این مالک نخواهد توانست ازش استفاده کنه، برای اینکه یا این است که بعد معامله دیگری می شود و ضرر می کنه، پس این می شود وقایه رأس المال، یا اگه ضررم نکنه تقسیم خواهیم کرد، این می شه سهم عامه. ملک اینجوری که درست اسم ظاهر شده در ملک مالک، اما ملکیتی است که این مالک هیچ وقت نخواهد توانست ازش استفاده کنه. فسخ بکنی وقت میشد مال عامل، ای تا فسخ کردیم رب میشه مال عامل. این ملکیتی که ملک عامل نشده، ملک مالک شده به قول شما، اما یه ملکیتی که مثل که جلوتر گفتیم ملکی که شما فرض کنید که چانس کرده روایات داشتیم گم شده، یا ملک شما را غصب کردن، اونجور ملک ها، اینا ملک تمامیت نداشت و گفتیم زکات تعلق نمیگیره. حالا اینجا ولو به صرف ظهور مال عامل نشده باشد، و چون مال عامل نشده پس لابد مال مالک شما میگی، اما یه ملکیتیست که بالاخره یقیناً دست مالک را نخواهد گرفت، یا این است که در معاملات بعدی ضرر پیدا میشه و این رب وقایه رأس المال میشه، یا این است که تقسیم میکنیم انزاز میکنیم میشه مال عامل. پس یقیناً یه ملکیست که دست مالک رو به عنوان رب نخواهد گرفت. پس بگیم او اندازه ای که سهم عامل میشه، ولو حالا ملک عامل نشده و ملک مالک است، اما تمامیت ملک نداره، ملکیت متزلزل است. متزلزله به این معنا، باز یه وقت اگه متزلزله بود که میگفتیم حالا متزلزل است اما بعد ممکنه ملک تام بشه برا مالک، نه اینجور هم نی، یا اینه وقایه رأس المال میشه یا این اسم مال عامل میشه، به عنوان رب دست مالک رو نخواهد گره. پس چون ملک تمامیت نداره برا مالک، مالک زکاتش بدهکار نی، عامل هم بدهکار نی، برای که مالک نی، قاعده اینجور میشه. این در صورتی که بگیم به صرف ظهور عامل مالک نشده است. و اما اگر بگیم به صرف ظهور عامل مالک میشه، اینجا اون وقت آی زکات دارد یا زکات ندارد. البته محقق و دیگران نوعاً میگن زکات دارد و زکاتش بر عامله، در صورتی که واجد شرایط باشد، یعنی خودش به حد نصاب برسه، چون کاری به مالک نداره، باید سهم عامل خودش به حد نصاب برسه، حلول حولم برش بشه، تمام شرایط برش موجود بشه. و دیگه اینجا نمیتونی بگید در حول تابع ملک اصله، برای اینکه اصل مال مالک بوده، این رب مال عامل می شده، حالا که مال جدیدی پیدا کرده است ای و جلوتر مال نداشته، نسبت به مال خودش قطعا حلول حول لازمه. پس در صورتی که شرایط برای عامل محقق بشه زکات، نوعا اینو میگه. کسانی که گفتن زکات بر عامل نیست، اینا چندین دلیل آوردن که بعضیش ادلش رو فرض این است که مال عامل نشده باشه، بعض ادلش رو فرض این است که مال شده سو تمامیت نداره. حالا ما همه ادلش رو قطار میکنیم. یه دلیل که بگیم همطور که صاحب مدارک و فخر المحققین و اینا ازشون استفاده شده، خواستن بگن گفتن عامل زکات بدهکار نی از باب این که مالک نیست، تعبیرشون نیست که مالک نی. اون وقت وجه این که به ظهور رب مالک نشده باشد همون است که دیروز ذکر کردیم، سه دلیل بود. یکی این که ای ترقی قیمت یه امر اعتباری موهومیه و ملکیت امر موهوم معنی نداره. دلیل دوم این که اگه مالک باشد عامل، باید ربح ربح و مالک بشه، و حال این که ربح ربح و مالک نیست. دلیل سوم این که این وقایه رأس الماله، پس باید بموند برای رأس المال، و اگه ملک عامل باشه که معنی نداره وقایه رأس المال باشه. این دلیلاش که ما اینا رو دیروز جواب دادیم. پس به نتیجه گفتیم ملک عامل شده است به ظهور. ملک عامل هست، شما میگوید امر اعتباریه، از خود ملکیت امر اعتباریه، همینطور که ملکیت امر اعتباریه مملوک هم میشه امر اعتباری باشه، مثل ذمه غیر. 100,000 تومان در ذمه مداری، ذمه من انباره، خب اعتبار میکنن ذمه من رو یه انباری که شما توش مالکی. بنابراین این که میگه امر موهومه، نه، در نظر عقلا اعتبار داره، ترقی قیمت اعتبار داره و میشد مالک. این که گفتی ربح رب یا وقایه، گفتیم جوابش اینه که چون قرار داده مزاربه و شرط در ضمن مزاربه اصلا این بوده که هر چه درآمد پیدا شد آخر کار او درآمد را با هم نصف کنی، این دیگه وقت توش خوابیده که پس اگر این لابلا ضرری به سرمایه پیدا شد ضررش برف جبران بشه، این همون وقایه. و معناش هم این است که دیگه ربح ربحی تو کار نباشه، قرارداد اینه و شرط و قرارداد نمی شود ضد خودش رو ثابت کنه، مفاد خودش رو ثابت میکنه. شما بیایی مرا اخذ بکنی، بگی چون گفته نصف رب مال عامل، پس در معامله اول عامل نصف رب و مالک شد، وقت در معامله دوم رب هرت مال تلقی خودش میشه، این خلاف قراردادمونه. اصلا قرارداد ما این بود که 1 سال تجارت بکن، هر چه آخر در اومد داشت سرمایه کنار، ما بقیش با هم نصفه میکنیم. این دیگه توش هم وقایه رو میرسونه، هم این که رپ رپی تو کار نیست. پس بنابراین این که شما بگید مالک نیست عامل، اینو قبول نداریم. مالک چرا؟ مال عامل، اما مال اینجوری زن، مال شماست. آقا ببین، مال شماست، اما مال شماست که الان اگه تقسیم کردی پولاشو میریزی تو جیبتو میری، اگه تقسیم نکردین و بعد یه تجارت کردی ضرر کرد، با این که مال شماست باید جبران خسارت بشه. قرارداد کردیم دیگه، قراردادیست که شارع امضا کرده، مانعی نداره. مال شما شده، اما مال اینجوری که یا تقسیم کن فسخ کن حالا معامله رو، ورد و سهم دو برو، یا اگه طمع داری که بمونه یه استفاده بیشتری بکنی، بدون تجارت یکیش نفع است یکیش ضرر. ممکن است ضرر باشد، اون وقت باید جناب عالی هم سهم خودتو برای وقایه رأس المال بدی. چرا؟ قرارداد کرده از اول، او قرارداد که کردم همه اینا رو درست میکنه. پس بنابراین این که بگیم بر عامل زکات نی از مالک نیست، ما گفتیم نخیر، به صرف ظهور رب عامل مالک میشه، بهتر دلیلش هم همون صحیحه محمد ابن قیس بود، ولی معذالک ای ملکیست که ربح ربحش مال شما نیست، وقایه رأس المال هم هم بر طبق قرارداد، قرارداد همه اینا درست بود. این دلیل اول. شرط میگم معنی مزاربه در نظر عقلا این بوده، عمل مزاربه این بوده که میگفتن آقا جون این 100,000 تومان پیش جناب عالی در ایام سال باش تجارت، آخر سال اگر ربحی داره با هم ربح رو تقسیم میکنی. این معناش این است که دیگه دم از ربح ربح نزن، معناش این است که اگر تجارت دوم یا سوم یا چهارم ضرر کرد باید تخ کنی او استفاده رو بذاری برای جبران ای. اگر فسخ کردی به مالک شده، اما مالکی که اگه همین الان فسخ کنی معامله رو، حقم داری، عقد جایزه، همین حالا که دیدی معامله سود کرده است، میگه خب الحمدلله 10,000 تومان سهمی من میشه، اصلا ما دیگه وام مضاربه، عقد جایز، فسخ کن، 10,000 تومان برس تو جیب تو نوشی جونه. اما اگر فسخ نکردی و طمع بیشتری داشتی، معنی مضاربه همینه که بایستی که این رب باشد پشتوانه معامله بعدی، که اگه در معامله بعدی ضرر شد این پشتوانه رأس المال باشه. چرا مال منه؟ قرارداد دیگه، مضاربه یعنی این، و شارع هم همینو امضا کرده دیگه. گفتیم این 10,000 تومن آقا جون، ببین شما عرفیاتتون از دست ندهید، این 10,000 تومن رو بسون باش تجارت بکن، آخر سال هر چه درآمد پیدا کرد، سرمایه مالک مالی خودش، هر چه درآمد پیدا کرد با هم، ولی عقد جایزم هم. شما اگه یه وقت دیدی استفاده کرده مضاربه، دیگه بیخ تجارت رو میگیری، دیگه میگوی بوا تجارت، همونجا هر چه درآمد پیدا کرده نصف میکنی. اما اگر طمعت زیاد باشه، دیدی نه 10,000 تومن استفاده کرد، گفتی خب یه معامله دیگه میکنیم، یه 20,000 تومن دیگه استفاده میکنیم، تصادفا معامله یکیش نفع است یکیش ضرر، اون ضرر کرد. اینجا بایستی اون رب پشتوانه یه رأس المال باشه، جبران کنه خسارتو. چرا؟ مضاربه در نزد عرف یعنی همین، و شما همینو با هم قرارداد کرده. پس شرط اون قرارداد، شرط که میگه در عبارت جواهر اینا، من همون قرارداده، اون قراردادی که کردم یعنی همین، یعنی رب ها رو هم نصفه بشه، دیگه رب رب معنی نداشته باشه. یکی هم این که اگه ضرری هست رب جبران اونو بکنه، ولی معذالک ربح اول به صرف ظهور مال یکی که هست، اگه بگه همش مال مالکه، خلاف قرار داده، تو قرار داد بوده نصفش مال تو نصفش مال من، الان هم تقسیم کنیم نصفش تو بر میداری میری، پس بخواییم بگیم همش مال مالکه، خلاف قرار داده، بخواییم بگویم ملک بلا مالکه، اینم درست نی، بگیم اصلا ملک نی، اغلایی رو ملک میدونن، پس بنابراین ملک هر دو. بهتر دلیلش هم صحیحه محمد ابن قیس که گفت باباشو خریده است، این شخص نمیدونست، توجه نداشت، با رأس المال رفت باباشو خریده است. حضرت هم فرمود اگر چنونچه با 1,000 درهم که خریده است قیمت کردن باباشو، 1,001 درهم میارزه، پس نیم درهم ای عامل مالک شده، و حیث این که نمیشد باباشو مالک بشه، بابا آزاد میشه و یستسعی در بقیه قیمت. پس به قاعده این صحیحه میفهمونه که رب به صرف ظهور مال عامل شده، و این شبهاتی که شما کردید مسئله رب رب و مسئله وقایه، ای اشکالات وارد نی، برای که مضاربه یعنی همین در نظر عرف، و همین هم شما قرار داد کرده. پس دلیل اولی که آوردن که گفتن چون ملک عامل نیست زکات نداره، اینو ما قبول نکردیم، ما گفتیم به صرف ظهور مالک. دلیل دومی که آوردن برای عدم زکات، گفتن بسیار حسه عامل به صرف ظهور مال عامل میشه، اما ملکیت تلقه نیست. و ما در باب زکات علاوه بر ملکیت تمامیت الملک هم شرط کردیم، ملک تام باشد. و این ملک تام نیست. چرا؟ برای این که این باید وقایه رأس المال باشه. خودتون میگی اگه یه تجارت بد کردیم و ضرر کرد، همینی که سهم عامل هم شده باید بدیم جبران سرمایه. پس چون وقایه رأس الماله، ملک تلقه من نیست. اینم جوابش اینست که اگه یادتون باشد ما در باب تمکن از تصرف گفتیم تمکن از تمکن کافیه. در عین مرهونه، در صورتی که برای من فکرهن آسون باشه، میتونم فکرهن بکنم، این گفتیم مانع از تعلق زکات نیست. بله اگه نمیتونم، عین مرهونه است، مال منه اما رهنه، قدرت بر فکم ندارم، نمیتونم دینو بدم، اینجا تمکن از تصرف نداری. اما اگر یه آدم میلیونری هستی، پولاتم تو بانگه، ولو این خونه این ملکم رهنه، فوری میتونی رهن و فکش بکنی. یا مثلا مال شما رو همسایه دون غصب کرده، اینقدر ترسوه که یه تلفون ایمش بکنی که چرا مالی من رو بردی، فوری میاد التماس هم میکنه مال شما رو بهت میده. اینجا شما بنشینه بگوی ما رو غصب کرده، من تمکنه از تصرف ندارم. نه، ما گفتیم اگر در اون روایت ابن بکر داشت، اگر قدرت بر این که تصرف بکنی داشته باشه، این کافیه. پس ما تمکنه از تمکن رو کافی دونستیم. ما نحنفی همین جوره. شما میگی این رب وقایه رأس المال میخواد بشه. میگم این وقایه در صورتی که شما ملزم باشی که این بموند و بعد تجارت دیگری بشه، وقت اگه ضرر کرد این وقایه باشه. خب شما نیزا بمونه. الانی که میبینید 10,000 تومان روشه، طمع بهت غالب نشه، فوری بگو فسخت المضاربه، بگو از حالا من میخوام الان تقسیم کنیم، ما دیگه وام مضاربه. قدرت هم داری، برای که اتفاقی است، مضاربه عقد جایزه، ولو جعل مدت هم کرده باشیم پیچش دست شما. الانی که 10,000 تومان برای شما سود داره، فوری بگو من دیگه وا تجارت، من دیگه وا مضاربه، 10,000 تومان رو بسون بریش تو جیبه، پولی که به این آسونی میتونی بسونی بریزی تو جیبت. ای چطور تمکن از تصرف نداری؟ بله؟ نه، پس قدرت داری. میدون آقا سوال خواه، مال هم باشه زکات میما گفته این واجب زکات، میگیم اگمون زکات باید بدی. با اون زکات البته حول میخواد، شرایط میخواد. ما حالا بحثمون سر این است که شما میگوی تمکن نداره، ما میگیم تمکن رو باشه درست میکنیم، البته شرایط دیگر میخواد، نصاب میخواد، حول میخواد، 400 تا شرطی دیگه میخواد. اما این که میگی تمکن نداره، ما میگویم چرا؟ ای پیچش دست خودته. الان بگو من یه وام مضاربه، 10,000 تومان بسون بریز تو جیبه به این راحتی. پس بنابراین این که میگی تمکن نداره، نخیر تمکنم داره، برای که وقایه بودن خلاصه با این خصوصیات مانه. اشکال سوم این که بگی درسته این ملک منه، اما به شرکته، مشترکه و مال مشترک، که من نمیتونم تصرف بکنم بدون اجازه شریک. پس از این جهت بگی تمکن از تصرف نداریم. میگیم این دیگه چیزیست که خلاف اتفاقی فقها، که اگر مال مشترک باشه، شما مثلا فرض بگیر خرما گندما به حد نصاب رسیده سهم هر کدوم، اما به شرکته، که من بخوام تصرف بکنم باید به اجازه شریک باشه، پس بگیم زکات نداره. این خلاف اینه، تمام فقها میگن مال شرکت زکات بهش تعلق میگیره، منتها البته تصرفش موقوف است به اینکه اجازه بگیره از شریک، پس صرف شرکت مانع از زکات نمیشه. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، دلیل چهارمی که آوردن، زکات در مال و تجارت تعلق میگیره. و اگه یادتون باشد ما گفتیم مال و تجاره عبارت است از اون مالی که او وزه علیه به قصد الاستربا، در حقیقت اون سرمایهی که به کار انداخته، سرمایه در جریان موضوع زکات مال و تجاره است. روایت میگفت کل مالن عمل تبه فعلیک فیه زکات، یا لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجربه یعملبه. یتجربه و یعملبه، این زمیرا برمیگرده به اون مالی که سرمایه است و به کار انداخته. خب این برا مال مالک خوبه، فوقش ما در مال مالک اومدیم گفتیم او مالی که او تجربه و خودش با بند و بیدش با توابعش زکات داره، ولذا ربح و نتاج هم گفتیم تابع است. اما معامل که سرمایه تو کار نداره، مالون تجربه نداره، که مال عامل، سهم عامل، مال و تجاره نی، این مثل اجرت عمل میمونه که عمله رفته کار کرده مزد گیرش اومده. حالا منتها مزد دو جور گیر میاد، یه وقت مزد مثلا میگن ده من گندم، یه وقت میگن نصفه، اما اینم در حقیقت مثل اجرت عمله. پس این مال و تجاره نی، مالون او تجره به نی، مالون عمله به نیست، نسبت به سهم عامل اصلا عنوان مال و تجاره صادق نیست. این اشکال، اشکال قویه. مرحوم آجا آرزا تعبیر میکنه، میگه که لعنهو، ما گفتیم اصلا مال و تجاره اونیست که به تجارت انداخته باشیم، یا بگویم ملکه به عقد معاوضه، اقلا اونجور که محقق و اینا میگفت. این ملکه به عقد المعاوضه هم نیست، این ملکه بالمزاربه، به قرار داد مزاربه عامل مالک شده، نه به مثلا معاوضه مالک شده باشد. همو قرار داد مزاربه این سبب شده است که عامل نصف ربح مالک شده. پس این ملکه بالمزاربه لا بالمعاوضه. نه میخوام همو عقد مزاربه سبب شده که من زمینه اونی که مالکیت من رو درست کرد همو عقد مزاربه بود. حالا نمیخوام این تعبیر اولو بگید، مالون و تجربه نیست دیگه، چون سرمایه من ندارم. اینجا جوابی که میدن به مرحوم حاج آرزا اینجور میگن که در مستمسک دارن، این جواب میده که بگیم ما جلوتر گفتیم مال و تجاره اعمه، تجارت اعمه از این که خرید و فروش باشد یا به نحو اجاره. مرحوم اصفهان کاظم اینو گفت که ما گفتیم ای هتل چیا که یه هتل و یا یه مسافر خونه رو اجاره میکنن و بعد اجاره میدن به زوار و ازش استفاده میکنن، این هم گفتن اسمش تجارته، منتها تجارت به عمل و منفعته، لا فرق بین در تجارت. مرحوم اصفهان کاظم عبارتش این بود، البته ما قبول نکردیم. بله ایشون داشتن، مرحوم اصفهان کاظم گفتن که ولا بین ان یکون من الاعیان او المنافع کما لو استأجر دارا بنیت تجاره. که ما اونجا اشکال کردیم، پس معلوم میشه تمام این هتلچی ها اینا تاجرن. اگر یه وقت تجار شهر رو مثلا فرض گیرید دعوت کردن، برگر مسافر خونه چی ها و هتلچی ها و گاراجدار ها و اینا رو هم باید دعوت کنن در اداد تجار، برای اینکه این آقام تاجره، چیکار کرده؟ یه هتل اجاره کرده، بعد اتاقاشو اجاره میده، توش کاسبی میکنه. این کسب هم، اما تجارت ظاهرا نباشد. عنوان تجارت مال همون خرید و فروش اعیانه. حالا علایال مرحوم آسمم کاظم چون تعمیم داد، رو نظر اینا که تعمیم دادن بد نیست، وقت میشه مال تجارت. حالا اگه ما اون نظر رو نگفتیم، ما اونجا اشکال کردیم در همون عبارت منافع، بله، ما سر رو عبارت نمید تعمیم الاخبار و کزل فتاوا لها، یعنی للمنافع مشکل، ای علایان اون مشکله. حالا اگه وجه دیگه یک کسی بگه، بگید این مال و تجارت که گفتیم، مال و تجربه، در صورتی که گفتیم رب تابعشه، رب هم به واسطه اون مال رنگ تجارت میگیره، اون وقت معناش این میشه که شما اگر در اثناء تجارت به واسطه تجارت یه چیزی گیرتون اومد، این زکات داره، اون وقت اون بدبختی که سرمایه‌شو به خطر انداخته برای اینکه یه چیزی گیرش بیاد، اون چیزی که گیرش میاد زکات داره. این که هیچ سرمایه به خطر ننداخته در اثر تجارت، تنش نم تجارته، در اثر تجارت مفت و مجان 100,000 تومان گیرش اومده، این زکات نداره. بیایم تنهو یه اولویتی غیر از اون بیان است و اولویتی الغای خصوصیت اینجوری بگیم، از این که فرمودن مالی که به تجارت میزنی خود مالو ربح مال، فرض است ربحش هم گفتیم، ربح مال زکات داره. فرض این است که منم اینجو مال دیگری رو به تجارت زدم، ربحی هم گیرم اومده، وقت بیاییم بگیم اون بدبختی که مالشو به خطر انداخته، ممکنه ضررم بکنه، اگه استفاده کرد باید زکات بده. اما این کسی که هیچ به خطر ننداخته، 100% برای استفاده، برای که اگه تمام سرمایه اونم بسوزد هیچ خسارت بده کار نی، این آدم از تجارت استفاده کرد، این زکات نداره. نمیخوام، میگیم لفظ مال و تجارت نمیخوام، این اندازه که ماکان من تجارت فیها فضلو، این تجارت هست فیها فضلون، هم روایت کرخی داشت ماکان من تجارت فیها فضلون، فضل نیست، منم تجارت کردم منتها با مال دیگری. این عرض کردم اگه بخوام الغا خصوصیت، یا مثلا بفرمایید که اولویت، یه نحوه اولویتی که یه کسی که سرمایه‌شو به کار میندازه تجارت میکنه، در اثر تجارت چیزی گیرش میاد، این معلوم میشه تجارت اینجوریه که چون شما جنسی دادی از اون گرفتی یه چیز گیرت اومده، این چیزی که گیرت اومده زکات داره. حالا اون بدبختی که سرمایه‌شو به خطر انداخته تا تو در داد و ستد یه چیز گیرش بیاد، اون زکات بده. این کسی که تو داد و ستد چیز گیرش اومده بدون این که سرمایه به خطر بندازه، این زکات نداره. بله؟ جانش سری جاش هست، چه جانشو به خطر انداخته؟ بله. حالا علایی حاله اینه، حالا دلیل خیلی قانع کننده نیست، اما خب بیانی بالاخره اشکال. بله بفرمون استحسان آلا علا یوهالن. اشکال چهارمی که کردن این است که گفتن این مال و تجاره نیست سهم عامل، پس از این جهت زکات نداره. این هم وجه چهارم. و همه این وجه ها اینا ممکن است یک کس خدشه بکند، اما دلیل دیگری داریم که اون دلیل ازش استفاده میشه سهم عامر زکات نداشته باشه و اون روایت سماع است. از همه محکمتر روایت سماع است برای سهم عامر. حالا روایت سماع رو بیارید در همون ابواب ما تجب و فیه زکات باب 14 روایت سماع، روایت 6 باب 14 صفحه 50 وسائل. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماع موثق است. فی حدیث قال سألته عن الرجل یربه فی السنه 500 و 600 و 700 هی نفقته و اصل المال مزاربه. یک کسی در سال 500 600 700 درهم ای استفاده میکنه، مالم مال مزاربه است. یه اصل المال مزاربه میفهمونه یعنی مال مال خود این شخص نی، این سوال مال عامل خلاصه یا میشد بگوی این مربوط به مالک و عامل هر دو باشه. من بعید نمیدونم که اطلاق داشته باشه. اصل المال مزاربه یعنی اصل مال مال دیگری است پیش من مزاربه است، پس یعنی من عاملم. یا نه اصل المال مزاربه اونجا هم شامل میشه که مالک بگه مال من پیش دیگران مزاربه است و من ازش 700 درهم استفاده کردم. یربهو و اصل المال مزاربه دارد حکم عامل رو سوال میکنه، عامل مزاربه رو، یا نه ربح مزاربه رو میخواد مالک میخواد عامل. بعید نیست عبارت هر دو رو بگیره، ولو آقایون خواستن اصل المال مزاربه رو دلیل بگیرن که پس معلوم میشه داره سهم عامل رو میپرسه، ولی نه این دلالت نه. اگر بنده مالک هم سوال کنم که بنده 700 درهم استفاده کردم، اصل مال من مزاربه است، یعنی پیش دیگری مزاربه است، که اندهو میگم مال پیش دیگری مزاربه است 700 درهم به من دادن، اینم بعید نیست روایت دلالت داشته باشه مجمل از اینجا. حالا قدر متیقنش عامل ها. قال لیس علیه فربه زکات، این شخص در ربه زکات نداره. خب این ظاهرش این است که ربه مزاربه، حالا قدر متیقن عامل، ربه مزاربه برای عامل زکات نداره. روایت خیلی صریح و خوب. جوابی که دادن از این روایت، خب معنیش میشه اصلا ربح مزاربه زکات نداشته باشه، چه اشکال داره؟ خب چه نگفته؟ خب ما میگی اصول مطلقات که نیست که اصلا ربح مزاربه یه چیز جدایی، سرمایهش فقط زکات داشته باشه. حالا قدر متیقن عامله. اینجا جوابی که دادن از این روایت، گفتن این شخص گفته است هی نفقتو، این خرجشه. خب خرجشه معلوم میشه تا آخر سال خرج میکنه، پس یه سال نیمونه. خب این جواب درسته، برای که ممکنه سائل بگه من از نظر سال و عدم سال که سوال نمیکنم، این که همه کس میدونه که در زکات هول معتبره، ای از نظر هول و عدم هول سوال نمیکنه. این سوال کرد که چون خرجیمه زکات داره یا نه؟ حضرت نفرمود که چون خرجدس زکات نداره، فرمود لیس علیه فربه زکات، رب زکات نداره. اون وقت پس معناش این میشه اگر رب فرض کردیم خرجم هم، اما میگه آدم خرج رو یه روز میخوره، من هم تو یخته یخته خرج میکنم، تصادفم به اندازه 200 درهمش یه سال مون، یه 700 درهمه، ممکن است که این آدم یخته یخته خرج کرده 200 درهمش فرض کن برای یه سالش میمونه، یه سال برش میگذره، اون وقت این زکات داشته باشه. این که حضرت میفرماد لیس علیه فرزف زکات، ظاهرش نیست، یعنی اصلا ربه مزاربه زکات نداره، مگر شما این عرب الف لامش بگی الف لام عهد ذکریه. لیس علیه فر ربه زکات نمیخواد بگید جنس ربه مزاربه زکات نداره. ای ربه، ای ربهی که تو میگی که خرجشه و معمولا یه سال نیمونه، مثلا اینجوری که بیایم بگیم چون غالبا خرج یه سال نیمونه، این رب که ربه مزاربه است و خرجش هم ها و معمولا هم دیگه یه سال نیمونه، این زکات نداره. علایالن این روایت رو برای اینکه سستش کنن یه همچی توجیهاتی کردن. اگر شما به اطلاق لیس علیه فر ربه زکات تمسک کنید، معناش این میشه که ربه مزاربه حالا قدر مطیقا برای عامل زکات نداره، و اگه گفتیم مالکم میگیره، معناش این میشه اون مسئله که از اول مورد بحث بود که اصلا مالون او تجربه او سرمایه زکات داره، اصلا ربه زکات نداشته باشه. همون احتمال پنجمی که ما میگفتیم مرحوم صاحب جواهر چهار احتمال ذکر، یه احتمال پنجم این بود که اصلا بگیم ربه زکات نداره. هر مالی میگفتیم زکات داره، هر مالی که نگفتیم زکات باشه. معذالک ممکن اینجور گفتیم، گفتیم مالون و تجربه سرمایه رو میگه، ربه که مالون و تجربه نیست که، پس ربه زکات نداشته باشه. حالا علایالن این روایت یه قدری قابل تأمله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.